لبر نادی چو بازن خورد و خوابم خیناوا و تیری تیرم دازن چیپ کم جرگم براوا لبر نادی چو بازن خورد و خوابم خیناوا و تیری تیرم دازن چیپ کم جرگم براوا بشم کشی ممنونم بنا عاشقی زبونم فرهادی بیستونم با تو جرگم براوا ای آوینه دلبری زارت گل زلف زنی با حناسم نت گره روی خود بینا بایم راو بشم کشی بایم نون ای مناشقی زبونم فرهادی بیستونم با تو جرگم براو تیری کینا بلدم نمزانی دانم دو حتم ببونه ای خاله تو شیدامی زرف دو تیری کینا بلدم نمزانی دانم دو بشم کشی بایم نونم ای مناشقی زبونم فرادی بیستونم بر تو جگم برام لبر نادی چو بازن خورد و خوابم خیناوا و تیری تیرم دازن چیپ کم جرگم براوا لبر نادی چو بازن خورد و خوابم خیناوا و تیری تیرم دازن چیپ کم جرگم براوا بشم کشی ممنونم بنا عاشقی زبونم فرهادی بیستونم با تو جرگم براوا
میخواییم بریم سراغ بخش رودررومون، یعنی رودرروی بعدیمون، که قرار هست بپردازیم به موضوع راهکار برای مشکلات تجهیزات پزشکی و ببینیم شرکت‌های دانش بنیان چه نقشی میتونن داشته باشن. همراه ما باشید در رودررو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رودررو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودررو با مسئولان و کارشناسان.
سرکار خانم مهندس مریم قاسمی، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی. سلام، صبح بخیر خانم مهندس.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه، متشکرم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم مهندس قاسمی، ما تو حوزه تجهیزات پزشکی علل قاعده یک سری، نمیگم بن‌بست، ولی یک سری مشکلاتی هست، یک سری راهبندان‌هایی هست که باید براش راه حل پیدا کنیم. این راه حل‌ها به نظر میرسه که همون نگاه به داخل میتونه کمک حال ما باشه. چقدر قرار هست که نگاه به داخلمون، چقدر قرار هست که راهکارهایی که تو این حوزه داده میشه از داخل باشه، چقدر میتونه کارا باشه و مشکلات رو حل کنه، گره ها رو باز کنه؟ از نظر شما یه درصد بفرمایید، حدودا مثلا 50%، 70%، 100%، حدودا چقدر؟
ببینید واقعا درصد قابل توجهی میتونه باشه اگر عزم حل کردن مشکلات و معضلات وجود داشته باشه و اگر نگاه درست و تصور درست و باور درست برای حل این مشکلات وجود داشته باشه. به راحتی میتوان بخش دولتی و بخش خصوصی بیان کنار هم بشینن و در واقع با تفکیک مسئولیت ها و با تفکیک نقش هایی که در جامعه وجود داره شنوا و پذیرنده معضلات و مشکلات باشن. همین شنوا بودنه و همین درک درست از پذیرفتن وضعیت فعلی و فاصلش با وضعیت مطلوب خودش قدم بسیار بزرگی میتونه باشه و لازمه کار هست. شنیدن از طرف مسئولین مرتبط باشه، گفتن و انتقال دادن از طرف تشکل‌ها و بخش خصوصی باشه، یعنی هر دو طرف باید که وظیفه خودش رو درست انجام بدن. ما به عنوان تشکل بخش خصوصی و به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه‌مون انتقال اطلاعات درست و به موقع به مسئولین دولتی مربوطه هست و مسئولین دولتی مربوطه هم وظیفه‌شون شنیدن درست اون مطلب درست و به جای خودش و به موقع و در زمانی که در واقع تولید کننده به اون نیاز داره هست. و اگر این تعامل درست شکل بگیره من فکر می‌کنم نصف راه و عمده راه حل شده باشه. بعد از اون ما در مورد
تا همین جاشو بمونیم اینجا بعد از اون رو بذاریم برای بعدش. الان سوال من اینه، پس ما دو نکته رو داریم، یکی این که میتونیم برداشت من بکنم از فرمایشات شما این که ما حتما باید یک تعامل داشته باشیم، یک مدیریت بین بخشی داشته باشیم، تخصص‌های مختلف کنار هم بیان دست به دست هم بدن، دولت هم با اینها تعامل کنه، مشکلات رو بگن، دولت هم بشنوه. شنیدنش یک طرف هست، برطرف کردن مشکلات و معضلات یک طرف دیگه هست. تا حالا اتفاق افتاده؟ یعنی شما قسمت اول شما انجام دادید و اونها نشنیدن؟
شنیدنش حداقل اینه که باعث میشه اون درک درست و اون نگاه درست ایجاد بشه تا بعد بخواد در واقع راهکارش وسط گذاشته بشه و حل بشه. اون نگاه درست هم در زمانی حاصل میشه که شما عزم حل کردن مشکلات رو داشته باشید. جلسات متعدد البته بوده، نه اینکه نباشه، جلسات متعدد برگزار شده، خروجی ها در حدی نبوده که بتونیم بگیم معضلات مثلا تولید کننده های امروز حل شده. من متاسفم و متاسرم از اینکه بگم که مثلا مشکلی رو که من سال گذشته مطرح میکردم امروز هم به عنوان مشکل با شما میتونم مطرحش بکنم. مشکلی که دو سال پیش مطرح میکردم و امروز آلن همونو میتونم با شما مطرح
شما تولید کننده هست خودتون؟
بله.
یه نکته من بگم، میخوام ببینم چقدر همپوشانی داره. ما توی صنعت وقتی صحبت میکنیم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تو حوزه صنعت میتونیم مطرح بکنیم این هستش که تولید کننده ای که آقای ایکس، خانم ایگرگ که مشغول تولید هستن، مشغول فعالیت صنعتی هستن، بخش اعظمی از ذهنشون باید به روزآمدی باشه. بخشایی که حالا در خروجی بیرون دارن مثل آرندی هستن، توسعه تجهیز و پژوهش و توسعه هستن، گسترش بازار هستن، بازاریابی های جدید هستن، پیدا کردن بازارهای جدید، اینا همه در فکر یک مدیر، یک مدیر عامل مثلا داره شکل میگیره. به جای اینکه ذهنش تماما معطوف باشه به این موضوعات، معطوف است به حقوق، معطوف است به بخشنامه های دفعتا و فجعتا صادر شده، معطوف است به حل اختلاف با تامین اجتماعی، با مالیات، با همه اینها، با تسهیلات بانکی، با هر نوع مشکل دیگه، کمتر شاید بتونه فراغت پیدا کنه برسه به موضوع تولیدش. راجب صنعت پزشکی، تجهیزات پزشکی هم اتفاق میفته؟
کاملا همینطوره.
خب پس اگر اینطوره، پس ما اول باید بیایم دغدغه تولید کنندمون رو اگر میخوایم واقعا بهش بپردازیم فارغ از هر گونه شعار، ما باید بیایم تولید کنندمون رو فارغ کنیم از دغدغه هایی که وجود داره. این اتفاق اولین چیزی هست، فکر میکنم خواسته ای هست که داشته باید میتونه یک تولید کننده ما داشته باشه. پس ما یه قانونی هم داریم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، یعنی قرار بوده که دست و پاگیر بودن قوانین و بوروکراسی اداریمون رو کاهش بده که نداده. الان راهکاری که شما میتونید به ما بدید چه هستش؟ هم به لحاظ تسهیلات مالی، هم به لحاظ شنیدن، هم به لحاظ این مشکلاتی که عرض کردم یک مدیر بخش خصوصی بهش میپردازه.
ببینید پیروه فرمایش جناب علی، تولید کننده تو کشور اگر امکان برنامه ریزی تولید نداشته باشه، من میخوام خلاصش بکنم، اگر تولید کننده امکان برنامه ریزی تولید نداشته باشه، شما این تولید رو و این خط تولید رو و این تولید کننده رو به عنوان مستمر نمیتونی بهش نگاه بکنی. در کشور ما متاسفانه در شرایط فعلی امکان برنامه ریزی تولید برای تولید کننده در حوزه ما وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چرا امکان برنامه ریزی تولید وجود نداره؟ به دلیل اینکه اعلام آمار نیاز و آمار مصرف سالانه در کشور وجود نداره. چرا وجود نداره؟ این برنامه ریزی تولید توسط تولید کننده، امکان برنامه ریزی تولید وجود نداره، چون مطالبات معوق و مطالبات انباشتش و سرمایه در گردش تولید کننده بر نمیگرده، نقدینگی تولید کننده بر نمیگرده، چون تولید کننده اطلاع از مدت زمان درست تسویه هم فاکتورش نداره، چون نظم در پرداخت وجود نداره. چرا تولید کننده نمیتونه برنامه‌ریزی تولید بکنه؟ چون اشاره کردید شما بخشنامه‌های خرمساعد وجود داره، بخشنامه‌های لحظه‌ای وجود داره، بخشنامه‌هایی که همدیگر رو نقض میکنن گاهن و حتی خلاف حقوق تجارت هستن. چرا امکان برنامه‌ریزی تولید توسط تولید کننده وجود نداره؟ چون قیمت‌گذاری دستوری داریم. ما در قیمت‌گذاری دستوری شما اصلاح قیمت‌ها و آپدیت شدن و بروز رسانی قیمت‌ها تناسبی نداره با نوساناتی که توی کشور داره اتفاق میفته. هم نوسانات جهانی داریم ما، هم نوسانات داخلی داریم ما، هیچ تناسبی اینها با هم دیگه نداره. و همینطور واردات و ترخیص مواد اولیه از قطعات ماشین‌آلات تحت تاثیر تحریم خارجی و تحریم داخلی بسیار زمان بر شده. اینا رو ما نمیتونیم نبینیم و بگیم که چرا چالش‌های تولید. به نظر من اصلی ترین چالش تولید در کشور ما عدم امکان برنامه ریزی تولید هست و این رو بایستی بهش در قدم.
ممنونم سرکار خانم مهندس قاسمی، ممنونم که همراه ما بودید، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و منظومات پزشکی. امیدواریم نکاتی که فرمودید منجر به این بشه که نگاه متفاوتی داشته باشیم به تولید کننده، به صنعتگر داخلی، تو حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه تجهیزات و منظومات پزشکی. ممنونم، صبحتون بخیر.
مرسی از شما، متشکرم.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اما در هفته یه محیط زیست هستیم، میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون سرکار خانم مهندس زهره عبادتی، معاونت محترم محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. خانم مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
حال شما خوبه انشالله؟
متشکرم، سلامتی.
ما در هفته محیط زیست هستیم، خیلی نکات توی این هفته مطرح شده، در برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم با میهمانانمون از بخش‌های مختلف، محیط زیست‌های بخش‌های مختلف، ارگان‌های مختلف مثل شهرداری، مثل وزارت کشور هم صحبت شدیم، صحبت کردیم، راهکار گرفتیم، یه سری انتقادات هم مطرح کردیم. اما نمی‌شود راجع به محیط زیست صحبت کرد و تأثیر انسان بر روی محیط زیست و تأثیر محیط زیست بر روی انسان رو ندیده گرفت. اصلا همچین چیزی تقریبا میتونیم بگیم غیر ممکن و محال هست. وقتی راجع به چالش های زیست محیطی صحبت میکنیم، فکر کنم دو روز پیش هم روز جهانی محیط زیست بود، 5 ژوئن اگر اشتباه نکنم. علل قاعده ما باید بریم سراغ برطرف کردن مشکلاتی که وجود داره. این مشکلات یه عزم میخواد، یک هماهنگی میخواد، یک مدیریت بین بخشی میخواد. اگر ما هنوز مشکل داریم، میتونیم بگیم مشکل از کجا هستش؟ حاکمیتمون هست، نهادها هستن، ارگانها هستن، مردم هست. کجای این زنجیره مدیریت بین بخشی ایراد داره خانم مهندس؟
خواهش میکنم. من اول لازم میدونم این هفته رو تبریک بگم خدمت حالا همه دوستداران محیط زیست در سراسر کشور. سازمان ملل امسال در روی سایتش به مناسبت روز محیط زیست اومده وضعیت اضطراری را در دنیا از 3 جنبه مطرح کرده. یکی بحث همین تغییرات اقلیم و تغییرات آب و هوایی هستش و عنوان کرده که کره زمین به سرعت در حال گرم شدنه. ما در واقع در کشور خودمون و حتی در همین شهر تهران امسال واقعا داریم آثار این تغییرات اقلیمی رو به صورت واضح و مشخص میبینیم که ما شاید 10-12 سال اخیر اصلا ما در فروردین اردیبهشت یا اصلا در فصل بهار روز آلوده ای نداشتیم، ولی خودتون شاهد بودین که ما امسال متاسفانه حتی 2-3 روز خطرناک رو تجربه کردیم. یه موضوع دیگه ای که عنوان شده بحث تخریب زیستگاه ها هستش و اینکه زیستگاه ها در سطح دنیا و کشور ما هم مستثنا نیست به سرعت در حال تخریب هستن و در واقع ما در حال حاضر تخمین زده میشه که 1,000,000 گونه گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض داریم. و بحث سوم هم که اهمیتش کمتر از بحث قبل نیست، بحث همین آلودگی های زیست محیطی هستش که هوا و زمین و آب رو تهدید میکنه. امسال سازمان حفاظت محیط زیست شعاری را به عنوان شعار سال در نظر گرفته که برای همین هفته هم عنوان شده تحت عنوان محیط زیست مردم پایه هوشمند و فناورانه. خب من همطور که ما بین عرضم گفتم و بحث تغییرات اقلیمی رو امسال واقعا داریم در کشورمون تجربه میکنیم به خاطر کاهش بارندگی هایی که اتفاق افتاده، نوسانات دمایی که داریم و طوفان های گرد و غبار. اینها همه یه زنگ خطری هستش برای محیط زیست کشور و محیط زیست استان تهران که خب نشون میده که واقعا برای رویارویی با این مشکل و حل این مسئله دیگه از روش های قدیمی و سنتی شاید نتونیم استفاده کنیم و حتما باید بریم به سمت همین چیزی که در شعار هم اومده، هوشمند و روش های هوشمند و فناورانه. به عنوان مثال یکی از تهدیداتی که در حال حاضر کشور رو در واقع مواجه هستش باش بحث کم آبیه که اولین تأثیراتش رو قطعا بر روی پوشش گیاهی، فضای سبز، گونه‌های گیاهی می‌ذاره که بسیار برای ما محیط زیستی ها به لحاظ تأثیراتی که در کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی و همچنین تلطیف هوای محیط داره حائز اهمیت هستش. پس حتما ما باید چه دولت، چه مردم، چه سازمان‌های مردم نهاد همه بریم به این سمت که از روش‌های جدید، از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم برای اینکه بتونیم حالا روش‌های نوین آبیاری استفاده بشه. همطور که می‌دونید در حال حاضر ما با این شرایط کم آبی که در کشور داریم، ولی حدود 90% آب موجود در کشور داره در کشاورزی به صورت حالا سنتی و روش‌های غرقابی هدر میره در واقع که این موضوع پرداختنش بسیار حائز اهمیت هستش. حالا هم وزارت جهاد کشاورزی، هم وزارت نیرو و دستگاهایی که تکلیف دادن و خود مردم که از جنبه فرهنگ سازی برن به سمت روش های نوین آبیاری که صرفه‌جویی قابل توجهی قطعاً
تو بحث شد. وقتی که شما درباره الزامات صحبت می‌فرمایید، درباره بایدها صحبت می‌کنید، درباره بسترهایی که باید ایجاد بشه صحبت می‌کنید، اولین سوال این هست، به هر حال ما سازمان حفاظت محیط زیستمون دهه هاست مشغول فعالیت هست، کارنامش هم مشخص هست، عقبش هم مشخص هستش. معمولا یه سوال زردی این مواقع مطرح میشه، به ویژه در این هفته. مثلا به خودتون چقدر نمره میدید؟ چند میدید؟ قبولی میدید یا نمیدید؟ ما سراغ این سوال زرد نمیریم، اصلا این رو نمیخوایم مطرح کنیم. اما یه نکته قابل اذعان هست و اون این هستش که سازمان حفاظت محیط زیست در دوره‌های مختلف استقلال خودش رو نشون داده. اگر بر سر موضوعی پافشاری کرده، اون حفظ محیط زیست بوده، سرش هیچ معامله ای هم نشده، حتی در مقابل دولت هم هیچ کوتاه اومدنی در کارش نبوده. این قابل تقدیر، قابل تحسینه. یه سوال ولی میخوام بپرسم در راستای همون نمره دادنه، چقدر با اون استانداردهایی که درباره این بایدها فرمودید ما فاصله داریم، یا چقدر نزدیکیم؟ اصلا این استانداردها داره رعایت میشه و الا و لابد درش خلالی وارد میشه؟ اینو به عنوان جنبندی بفرمایید خیلی کوتاه.
بله، من همین رو می‌خواستم بهش برسم که چون واقعا توی شعار بس محیط زیست مردم پایه اومده دیگه. خوشبختانه ما یه اصل مترقی داریم به نام اصل پنجم قانون اساسی، حفظ محیط زیست رو اونجا وظیفه عمومی عنوان کرده و واسه تک تک مردم جامعه در قبال محیط زیستی که در اون زندگی میکنن مسئولیت دارن. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیت نظارتی هستش ناظر بر حفظ محیط زیست، ولی واقعا اگر همه دستگاه‌های دولتی و مردم، هر کسی به سهم خودش تلاشش رو در واقع نکنه در حفظ محیط زیست، اصلا سازمان محیط زیست به تنهایی نمیتونه فائق بیاد از همه مشکلات هم مسائل زیست محیطی و همون نمره‌ای که شما می‌فرمایید خب قطعا همون نمره‌ای که باید باشه رو نمیتونه بگیره. چرا؟ چون به تن حفظ محیط زیست چیزی نیستش که یک دستگاه به تنهایی بتونه در واقع اون رو انجام بده و همه اینها به صورت زنجیره‌ای به هم دیگه وابستن، همه دستگاه‌های دیگه حتی در قوانینشون پیش بینی این شده که به نوعی اگر اقداماتی رو به درستی انجام بدن برمیگرده به بحث حفظ محیط زیست، از جمله همین موردی که من خدمتتون گفتم تو بحث حالا کم آبی و استفاده از روش‌های در واقع نوین و فناورانه در کشاورزی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در حفظ محیط زیست. بنابراین همه مردم انتظارمون هستش که این هفته هم فعالیت های نمادین برای همین موضوع انجام میشه. اصلا هدف سازمان ملل هم بحث آگاهی بخشی به مردم بوده تو بحث روز جهانی محیط زیست. اگر همه مردم تلاششون رو بکنن و همه دستگاه ها به وظایفشون عمل کنن، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، ما خودمون رو مبرد از این موضوع نمیدونیم، قطعا شرایطمون از اینه که هست خیلی بهتر خواهد شد.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم از همراهیتون و میخواییم بگیم که حالا من هاشمی به سهم خودم و همه طبعا همه کسایی که نمیشنون اذعان میکنن، هم قدردان زحماتتون هستیم، هم به هر حال میدونیم سازمان حفاظت محیط زیست تا اونجایی که وسعش رسیده و زورش رسیده در مقابل تمام نامایلایمات ایستاده، استقلال خودش رو حفظ کرده، مورد آخر هم اصلا احتیاج به گفتن نداره، همه نسبت بهش آگاه هستیم و واقف هستیم. ممنونیم از شما، خدا قوت میگیم، تبریک میگیم روز محیط زیست، هفته محیط زیست رو خدمت شما، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشین،
خدا نگهدار.
Yeah. بون اشاره چه غم در فراره که باز نو بهاره تو بهاره گل بهاره زمین سبز زمان سبز بهاره ای بهاره گیلن درم گیلن شاد قیامت آشکاره نسیم را دواره دیدید ای غراره چی باز نو بحاره نسیم را دواره دیدید ای غراره چی باز نو بحاره
بعد از این سفر زیبامون به استان گیلان و استشمام بوی چای و برنج میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم حساسیان ببینیم خانم حساسیان امروز قرار هست با چه کتابی ما رو آشنا کنن چه توصیه‌ای دارن برای ما و سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم خدمت سرکار خانم حساسیان
سلام از منه صبحتون بخیر جناب دکتر هاشمی همچنین صبح شنوندگان خوبتون هم بخیر و شادی
متشکرم
از شما آرامش رو برای همین شما آرزومندم
متقابل ما هم همین آرزو رو برای شما داریم و سراپا گوشیم برای شنیدن توصیه های شما
ابتدا دو بیتی هدیه صبحگاهی به رسم شاخه گل از جناب حافظ تقدیمتون میکنم معذرت میخوام جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو ره گذر نیامد ما را خواب چه خوش آمد همی را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را به نام حضرت دوست به نام خدا امروز شنبه 17 خرداد است و من مانند همیشه سپاسگزارم که هم طلوع خورشید زیبا رو دیدم هم در خدمت شما عزیزانم امروز معرفی مجموعه اشعاری از حامد عسکری رو برای شما خوبان مخصوصا عاشقان شعر و ادب در نظر گرفتم حامد عسکری متولد 10 خرداد 1361 در بم ترانه سرا شاعر فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران شمال است جالب است بدانید وی فوق دیپلم خود را در حوزه علمی گذرانده پدرش معلم بود و خود میگوید شاعریش از زمان کودکی که 4 دست و پا روی قالی کرمان میرفته تا قنات ها و کوچه باغ ها میداند 2 کتاب به نام های حال و هوایی از ترنج و بلوچ و خانمی که شما باشید در پرونده شاعری خود دارد مجموعه کتاب حال و هوایی از ترنج و بلوچ با مقدمه از محمد علی بهمنی منتشر شد استاد بهمنی در مقدمه این کتاب آورده است که غزل امروز را باید زندگی کرد چرا که نیاز بیانی روزگار ماست و تا آن را نزیسته باشی به هنر درک آن را نخواهی بود در بخشی از کتاب آمده است ای پاکتر از چهر سر آغاز وضوها آرامتر از برکه ی آرام شقوها بیا ای امن ای سرسر ای انبوه اطراگین بیا شهری بر پیراهنت ییلاق انسانها تمام شهر دنبال تو اند از بلخ تا زابل سیاوش ها و رستم ها فریدون ها و بابک ها تو آن ماهی که معمولا رخت را قاب می گیرن همیشه شاعرانی مثل من از پشت عینک ها حامد عسکری اشعار بسیار زیبا داره همچنین خوانش ایشان بر زیبایی این اشعار اضافه میکنه امیدوارم علاقه مندان به شعر فارسی بهترین لذت و بهره رو از این اشعار ببرن و من روزی شاد و آرام برای همه شما خواهانم
متشکرم از شما ممنونم مثل همیشه وقتی توضیح میدید راجع به کتاب یا بخششو میخونید ما یه خورده آرزو میکردیم تأسف میکنیم که چرا این بخش طولانی تر نیست تا به قسمت های بیشتری رو بشنویم ممنونیم
در حال افتخار منه جناب رسول من درس پس میدم
خدمت دارید محبت دارید آرزوی موفقیت داریم و یک صبح پر از انرژی
همچنین متقابل
متشکرم صبح بخیر خدا نگهدار
صبحتون بخیر